مدیریت.
پل مدیریت. به نام خدای رحمان، به نام خدای رحیم. سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی تهران. امروز مصادف هست با 8 اردیبهشت ماه و 9 اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز شوراهای اسلامی نامگذاری شده. به همین مناسبت تبریک میگیم این روز رو خدمت فعالین شورای اسلامی شهر تهران و میزبان جناب آقای دکتر سید احمد علوی هستیم، رئیس محترم کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیته گردشگری میراث فرهنگی و همطور ستاد سمنهای شهر تهران.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
میهمان امروز پل مدیریت سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران هستند. ایشون متولد سال 1358 و دارای دکترای الهیات هستند. از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشون میتونیم به قائم مقامی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران اشاره کنیم. همچنین راه اندازی پروژه های پردیس تئاتر، باغ کتاب تهران، مسجد 72 تن و مقبرات و شهدای گمنام از دیگر اقدامات ایشون است. این عضو شورای اسلامی شهر تهران، هم اکنون رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی و رئیس ستاد توانافزایی و حمایت از سمنهای شهر تهران هستند.
نام برنامه
خود،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر سید احمد علوی، خوش آمدید به برنامه امروز پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنونم از این وقتی که گذاشتید.
خیلی متشکرم. ارادت ما رو شنوندهای عزیز این برنامه هم پذیرا باشن. همونطور که اشاره کردم از ابتدای برنامه، به ویژه مردم شهر تهران دعوت میکنم ازشون که شنونده این گفتگو باشن. میخوایم در ارتباط با امکانات و فضای گردشگری در شهر تهران صحبت بکنیم. بفرمایید جناب آقای دکتر علوی، در همین ابتدا آیا برای تبدیل تهران به یک مقصد گردشگری و یک هدف گردشگری برنامه‌های خاصی در حال حاضر در نظر گرفته شده؟
ببینید، در خصوص اتفاقاتی که در حوزه گردشگری در شهر تهران بایستی رخ میداد، عقب افتادگی خیلی زیاد هست. نماد این عقب افتادگی هم این هستش که ما وقتی که یک تعطیلی ولو چند روزه کوتاه در شهر تهران داریم، میبینید خروجی های شهر تهران پر از ماشین هست، در حالی که ورودی هاش محدود. یعنی اینکه تهران بیشتر مبدأ گردشگری بوده، یعنی مردمی که در شهر تهران زندگی میکنند برای فراغت و گردشگری داخل شهر تهران برنامه‌ریزی نمیکنند. این برنامه‌ریزی رو برای شهرهای اطراف تهران یا جاهای دیگه در نظر میگیرند، در حالی که شهر تهران خودش هم به لحاظ هویتی هم به لحاظ تعداد نقاط گردشگری که در سطح شهر وجود داره جزء شهرهایی هست که به این لحاظ در کل دنیا غنی محسوب میشه، یعنی بیش از 500 نقطه گردشگری ما در شهر تهران داریم. اما خب خیلی از شهروندان تهران از این نقاط شاید اطلاع نداشته باشند که و همین این موضوعات گردشگری را از شهر خارج میشند، میرن تو جاهای دیگه. ممکنه یک کسی ممکنه توی محله ساکن باشه، در همون محله یه نقطه گردشگری، یه نقطه تاریخی میراثی وجود داشته باشه، اما چون
ازش خبر نداشته باشه.
و خب از این جهت ما کار طولانی داریم تا بتوانیم تهران را از یک مبدأ گردشگری به یک مقصد گردشگری تبدیل بکنیم.
موضوع به چی برمیگرده؟ حالا این موضوع رو اگر به عنوان یک موزل بهش نگاه بکنیم، حالا این در واقع فرهنگ سازی اتفاق نیفتاده یا اینکه به اماکن گردشگری شهر تهران به خوبی رسیدگی نشده، بودجه لازم گذاشته نشده، اشکال در کجاست؟
ببینید اشکالاتش متعدده. یکی شاید همین باشد که نگاه به گردشگری و به حساب فراغت شهروندان در نگاه برنامه ریزان و متولیان شهر تهران و استان تهران همیشه یک نگاه به یک موضوع جنبی بوده، به عنوان یک اقتصاد بهش نگاه نشده، در حالی که خیلی از کشورهای اطراف ما میبینید که امروز اقتصادشون بر پایه گردشگری اولویت داره، نه بر مثلا پایه موضوعات دیگه.
یک صنعت
کاملا علمی هست،
علمی که میتونه یه در واقع خروجی مالی خیلی خوبی رو هم داشته باشه، به غیر از این که حالا فرهنگ ما رو حفظ بکنه، یک خروجی و نتیجه گردشگری مالی بسیار خوبی رو هم برای شهر تهران داشته باشه. درسته؟
دقیقا به همین شکل پیش رفته. یعنی اینی که خب طبیعتا وقتی که تو برنامه ریزی، حالا صرفا هم ما برنامه ریزان مدیریت شهری، چون اینه که اولویت اول کاریشون این نبوده، برنامه ریزان کلان در کشور نگاهشون به موضوع گردشگری و موضوع میراثی موضوع دست اولی محسوب نمی شده و به همین خاطر هم خب هم در بحث اطلاع رسانی و هم در بحث بروز رسانی این اماکن ما ضعف داشتیم.
درست.
و امروز وقتی که کم کم داره این با تشکیل وزارتخانه و عرضم به حضور شما که با تشکیل بعضی از مجموعه های مرتبط در خیلی از زیر مجموعه ها، تازه ما داریم شروع میکنیم مسیری که خیلی از کشورهای دیگه مدت هاست که این مسیر رو دارند طی میکنند، ما تازه استارت داریم میزنیم و شروع میکنیم. اشکالاتی که به این موضوع وارده یه بخشش این هست، یه بخشش هم شاید عرضم به حضور شما که برگرده به همینی که خب چون موضوع دست اول نبوده سرمایه گذاری نکردن روش، اجازه به حساب رشد ندادن به خیلی از به حساب زیر مجموعه های این صنعت. یعنی شما اگر قرار هست که بحث گردشگری و توریسم گسترش پیدا بکنه، حتما بایستی به حساب اون زیر مجموعه هاش مثل بحث صنایع دستی، مثل تورگردان ها، مثل هتل ها، اینها هم گسترش پیدا بکنه. اما خب شما میبینید مدت های طولانی در شهری به این عظمت مثلا هتل جدید ساخته نمیشد.
درست.
خب این یکی از زیر مجموعه های بحث رونق گردشگری هست. یا مثلا شما ببینید با این فرهنگ بومی که در شهر تهران در محله به محلش بوده، از شمیران بگیرید بیایید تا دولاب، تا شهر ری، تا کند، تا هر جای دیگه‌ای که برید، هر کدوم از اینا یه هویت چند هزار ساله شاید همراهش باشه. ما شهر ری را داریم با هویت 7000 ساله، کند را داریم با 5000 سال قدمت، شمیرانات را داریم، دولاب را داریم، دروازه ها را داریم، حصار ها را داریم. ولی وقتی که به حساب این نگاه نیست، خب ما این انتقال را نداریم. در خیلی از موضوعات شاید ما این تو بحث گردشگری ما این مشکل ما بیشتر اون نگاه برنامه ریزان هست.
بله بسیار خب. آقای دکتر علوی اشاره کردید به طور کلی توی سطح کلان که ضعف ها چی هست و در واقع از ضعفمون دیدگاه و نگاهی که به وضعیت گردشگری تا کنون بوده اشاره کردید که ما ابتدای راه هستیم. بیایم برسیم به حضور شما در شورای شهر و اینکه دارید میفرمایید باید تحولی در این راستا اتفاق بیفته و برنامه‌هایی براش دارید. بریم سراغ جزئیات راه اندازی سازمان گردشگری. اشاره جناب علی داشتید توی خبرها بوده در شهرداری تهران که راه اندازی سازمان گردشگری اتفاق میفته و فکر کنم وعدش به شهریور سال 1402 بوده. میخوام بپرسم که این اتفاق آیا رقم خورده تا کنون و اگه که شکل گرفته الان در چه وضعیتی است؟
ببینید ما وقتی که وارد شورای شهر شدیم خب طبیعتاً توی کمیته گردشگری یه آسیب شناسی کردیم. همون آسیبی که در کل کشور تو موضوع صنعت گردشگری داریم تو مدیریت شهری هم بود، یعنی خیلی از این اماکن گردشگری و اماکن میراثی در اختیار مدیریت شهری هست و دارندم خدمات میدن، یعنی شهر بازی ها الان در اختیار حوزه مدیریت شهری هست، عرضم به حضور شما که بوستان ها در اختیار حوزه مدیریت شهری هست، خیلی خانه موزه ها در اختیار مدیریت شهری هست، ولی شاید مردم خیلی احساس نمی کنند که از مدیریت شهری دارند خدمات گردشگری و فراغتی هم دریافت میکنند. صرفا خدمات گردشگری و فراغتی ما رو به مراسماتی که ما تو بوستان ها مثلا میگیریم در نظر
میگیریم، جشنواره ها جشن های مناسبتی و اینا،
در حالی که خب ما این خدمات رو داریم ارائه میدیم.
درسته.
اونجا بود که ما با دوستان به این جنبندی رسیدیم که باید این خدمات یه جای تجمیع بشه و با یه برنامه ریزی متحد به مردم ارائه بشه، یعنی اینجوری نباشد که الان مثلا فرض کنید دریاچه شهدای خلیج فارس به حساب مدیریتش دست یه سازمان هست،
بله،
مجموعه به حساب شرکت نوسازی عباس آباد بوستان‌هایی که در مجموعه عباس آباد هست مدیریتش دست یه مجموعه در شهرداری هست، فرض کنید که شهر آفتاب مدیریتش دست یه مجموعه دیگر هست، نمیدونم شهر بازی‌ها فرض کنید توی معاونت دیگری غیر از همه اینا داره اداره میشه. جنبندی ما برای این بود که اگر این خدمات رو و این مجموعه ها رو در یک جا مدیریت کنیم،
بله،
و حداقل حتی اگر مدیریت نکنیم سیاست گذاری کنیم، می تواند ظرفیت بیشتری به مردم ارائه بده و مردم بیشتر حس بکنن.
یعنی اون نظارت مدیریتی اگر واحد بشه می فرمایید که بتونه خدمات بیشتری یا مثلا امکانات بیشتری رو در اختیار مردم بذاره.
قطعا برداشت ما در کمیته گردشگری و کل شورای شهری فعلی این بود. خب با دوستان و صاحب نظران و دوستان وزارتخونه مشورت کردیم و به این جنبندی رسیدیم که ما لایحه سازمان گردشگری را پیگیری بکنیم.
بله.
لایحه سازمان گردشگری در شهرداری تهران قرار شد که دوستان ما در شهرداری ارائه بدهند. شهرداری نکته‌ای که داشتیم بود که چون این مجموعه ها داخل شهر داری پراکنده هستن، مثلا خانه موزه ها مدیریتشون یه تعدادیش دست مناطق شهرداری تهران هست، یه تعدادیش دست سازمان فرهنگی هنریه، یه تعدادیش دست خود حوزه اجتماعی فرهنگی، یعنی خانه موزه ها که دیگه تقریبا مشخص ترین اماکن گردشگری ما بودند هم یک جا متمرکز نیستن. شهرداری معتقد بود که اینها رو جمع کردن در یک جا زمان بره.
بله.
لذا آمدند گفتن ما ابتدا یه هولدینگ گردشگری تأسیس میکنیم، بعد میاییم این هولدینگ رو میکنیم مقدمه سازمان گردشگری و یه دبیرخانه هولدینگ گردشگری شهرداری ایجاد کرد.
بله.
و عرضم به حضور شما که مجموعه عباس آباد شد متولی راه اندازی این هولدینگ و سازمان گردشگری. خب طبیعتا گله‌ای که ما به عنوان شورا از شهرداری تهران داریم و به خودشون هم منتقل کردیم این بوده که اینا قرار بوده تا پایان سال لایحه تأسیس سازمان گردشگری رو به شورا ارائه کنند که تا امروز این اتفاق نیفتاده، گرچه خود دبیرخانه هلدینگ گردشگری عید نوروز امسال نشون داد که وقتی ما این خدمات رو یک جا و دور یک میز برنامه ریزی میکنیم اثرات بیشتری داره، ولی تا امروز هنوز سازمان گردشگری لایحه‌اش به شهرداری به شورا ارسال نشد
و وعده‌ای هم داده شده که این اتفاق رخ بده.
واقعیتش رو بخوای اینقدر چون وعده دادند و هنوز به سنجام نرسیده من فقط میتونم گله کنم.
بسیار.
یعنی الان یه تاریخ جدید بگم احتمالاً باز دوباره
ممکنه که اتفاق نیفته و رقم نخوره، پس انشالله که الان در زمان خودش مقرر بشه، در زمان هر چه سریعتر مقرر بشه و این رو اعلام بفرمایید توی خبرها. بریم سر اولویت گذاری بودجه. میخوام بپرسم حالا با توجه به سیاستهایی که تأکیدی دارید میفرمایید برای رونق گردشگری، یه تحول اساسی سیاست گذاری شماست که اتفاق بیفته. میخوام ببینم که توی بودجه شهر تهران توی سال 1403 چی دیده شده برای گردشگری شهر تهران که تفاوتی داشته باشه نسبت به سالهای گذشته و بیاد نتیجهش این باشه که واقعا یه کارهای جدیدی رو توی حوزه گردشگری شهرمون ببینیم.
ببینید من اول تکمیل بکنم صحبت قبلی رو. اینکه سازمان تشکیل بشه خب طبیعتاً اولویت اول، ولی اینکه با شرایط فعلی هم، چون کل دوستان ما در شورای شهر و خود آقای دکتر زاکانی به عنوان شهردار تهران این اعتقاد رو داریم که حال خوب شهروندان یه بخش زیادش نیازمند برنامه‌ریزی ما در حوزه گردشگری هست، ما اعتبارات حوزه گردشگری را از ابتدای این دوره افزایش دادیم. یعنی مثلا هر آنچه در سال 1400 به عنوان اعتبار حوزه گردشگری بود در سال 1401 دو برابر کردیم و امروز میتونم بگم که ما اعتبارات حوزه گردشگریمون و میراث فرهنگیمون در سال 1403 بالای 1000 میلیارد تومان هست. خب میدونید این عدد در یک شهر نسبت به بودجه حتی وزارت میراث و گردشگری هم عدد بالایی هست. به چه شکلی هست؟ حدود 120 میلیارد ما مصوب کردیم برای دوستان ما در حوزه فرهنگ اجتماعی شهرداری که در بحث گردشگری محلات هزینه بشه. برای چه کاری؟ خانه های گردشگری باید در محلات افتتاح بشه و این خانه های گردشگری جدا از اینی که کمک میکنن به صنعت گردشگری، رونق گردشگری که ما یکی از مسیرهای ترویج خانواده محوری و اینکه خانواده ها در کنار هم دیگه حضور داشته باشند با این شرایط فعلی که الان وجود داره را همین موضوع گردشگری میدونیم. لذا آمدیم گفتیم آقا خانه های گردشگری در سرای محلات باید حتما افتتاح بشه.
آقای دکتر به طور ملموس این خانه ها و اتاق های گردشگری که میفرمایید قرار چیکار بکنن؟ یعنی مردم مراجعه بکنن توی این خانه ها چه اتفاقی اونجا بیفته؟
این خانه های گردشگری قراره که مسیرهای گردشگری رو تعریف بکنند برای مردم. مثلا فرض کنید که یه مسیر گردشگری در بازار تهران تعریف میکنیم.
درست.
اینها از یه فرض کنید که مسیری در ورودی بازار شروع میکنند، اماکن میراثی، اماکن گردشگری در داخل بازار رو عبور میکنند و نهایتا هم مثلا به امامزاده روح الله ختم میشه.
بله.
این یه مسیر گردشگری هست. خب ما همین امسال عید نوروز 19 تا مسیر گردشگری تعریف کردیم که به حساب ایستگاه های گردشگری، چون ما هنوز اون خانه های گردشگری سرای محلاتم را نفتیم، این ایستگاه ها تو سطح شهر مردم رو ثبت نام می کردن. به یه تعدادی که می رسیدند، حالا اگر مسیر جوری بود که باید با اتوبوس می رفتند اتوبوس هماهنگ می شد می آمد، اگر مسیر جوری بود که پیاده هم می تونستن برن. اینها کاری که میکنند اینیه که وقتی که این مسیر گردشگری رو تعریف میکنند با کمترین هزینه، بدون هزینه، میدونید که خب شاید یه مقداری نه از باب هزینه برای شهرداری چیز نیست، ولی خب شاید الزام طرف به اینی که حالا بالاخره ممکنه 5 تومن داده باشه، خب به نسبت هزینه ها 5 تومن کرایه تاکسیش هم تا یکی از این مسیرها نمیشه، ولی چون یه عددی رو پرداخت کرده خودش رو ملزم به حضور در اون تایم میدونه، چون به هر حال شهرداری اون هزینه رو انجام میده، ماشین حضور پیدا میکنه، بلیط ورودی هماهنگ میشه. بعد عرضم به حضور شما که خب این رفت آمد و عیابزه ها و اینها تعیین تکلیف میشد، این مسیر گردشگری باعث میشه که اولا اینا به صورت مردم محلات ما به صورت خانوادگی حضور پیدا بکنن، دو با خیلی از اماکن گردشگری و میراثی که ممکنه به صورت معمول باهاش روبرو نباشند، متوجهش نباشند.
بله.
حتما این اتفاق اونجا خواهد افتاد، ضمن اینی که به هر حال حال شهروندانمون هم انشالله با این کنار هم بودن، با این یک روز تور تفریحی که برگزار میشه بهتر خواهد.
زندگی شهری بهتری رو قاعدتا تجربه خواهند کرد با شناخت شهر و این امکاناتی که با هزینه خیلی کم و بودجه خیلی کم بتونن ازش بازدید بکنن.
این
و برنامه
120 میلیارد
کی را میفته؟ خانه های گردشگری
قرار هست که تو 1403 راه بیفته. این 120 میلیارد اعتباری هست که ما برای موضوع گردشگری
بریم سراغ هم... اون بخش بهسازی اماکن احتمالاً می‌خواید اشاره بفرمایید که خیلی مهمه توی حفظ میراث فرهنگی. فکر می‌کنم یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره برای همه مردم چون یه عرق ملیه و تعصبیه که فکر کنم همه روش دارن. بفرمایید اینجا اعتبارات زیرساختی که برای در واقع بهسازی اماکن گردشگری و میراثی در نظر گرفته شده توی بودجه شورای شهر چی هست و چقدر دیده شده براش؟
ببینید اصلا اینجا قبلش من یه نکته ای رو بگم. میراث فرهنگی اگر وزارتخونه اگر بخواد هم همه اماکن میراثی کشور و حتی تهران را خودش مرمت بکنه اصلا توانش رو نه به لحاظ اجراها به لحاظ مالی همچنین توانی رو نداره. ضمن این که خیلی از این اماکن شاید مثلا دست خود وزارتخونه نباشه، مثلا ممکنه این اماکن یه بخشش دست سازمان اوقاف باشه، ممکنه دست مدیریت شهری و شهرداری ها باشه، ممکنه دست اماکن مجموعه های دیگری باشه.
من بالاخره این هم افزایی باید اتفاق بیفته و سهم و در واقع نقش و اندازه‌ای که شورای شهر باید اون مسئولیت رو داشته باشه، این رو می‌خوایم ببینیم که
دقیقاً من می‌خوام عرض بکنم که اتفاقاً به عنوان یه دغدغه‌مند حوزه میراثی می‌خوام بگم این که ما آمدیم و برای اولین بار آمدیم در اعتبارات مدیریت شهری برای مرمت آثار و مجموعه های میراثی و واجد ارزش داخل شهر تهران که در اختیار شهرداری هست ردیف جداگانه دیدیم. قبلا باید یه ساختمانی رو می آوردیم برآورد می کردیم برای او ساختمان. امروز حدود 400 میلیارد برای سال 1403 ما به صورت مجزا برای مرمت اینها. الان ببینید خانه علاءالدوله حاکم تهران، فارغ از این که حالا شخصیت علاءالدوله کی بوده، حاکم خوبی بوده نبوده، به هر حال یکی از اماکن واجد ارزش و میراثی شهر تهران محسوب میشد. شهرداری هم اینه توی دوره خرید میکنه، بعد میماند آنجا تا امروز دست نخورده و شما الان برید داره تبدیل میشه به یک مخروبه. خب این حتما شهرداری این مکان رو وقتی تولیتش رو پذیرفته باید بره هزینه بکنه.
درست.
اشکالشون چی بوده؟ عدد مرمت، یعنی هزینه مرمت تقریبا مقابل با هزینه ساخته، اینقدر هزینه مرمت سنگین. بالا. به همین خاطر ما امسال سعی کردیم که تو این سه سالی که گذشته و به ویژه امسال سعی کردیم خیلی از این اماکن رو مثل خانه وثوق الدوله که تقریبا به حساب با آخر کار رسیده تر مرمتش، خانه نیما به حساب کارش تمام شد و عرضم به حضور شما که الان در حال بهره برداری هست، خیلی از این اماکن میراثی که کارشون تمام شده یا تو 1403 انشالله مرمتشون به پایان میرسه.
بله و رقم مشخصی هم در بودجه‌ای که در نظر گرفته شده قابل اشاره هست یا خیر؟
حدود 400 میلیارد ما امسال در نظر گرفتیم. ضمن
بله.
اینی که خیلی از اینها به حساب توی سالهای گذشته کارشون شروع شده، ما امسال باید حتما اعتباری میدیدیم که کار مرمتشون به پایان برسه.
بسیار هم خوب. آقای دکتر علوی اشاره کردید به اینکه بوستان‌ها، خیلی از خانه موزه‌ها، شهر بازی‌ها و همینطور مسیرهای گردشگری از جمله فعالیت‌هایی که زیر نظر شورای شهر تهران داره مدیریت میشه. میخوام بدونم که توی نوروز امسال که حالا به تازگی پشت سر گذاشتیم، نمره شورای شهر رو به فعالیت‌هایی که در این راستا انجام داده خودتون چند میتونید در نظر بگیرید؟ چه نمره‌ای میدید؟
البته خب شورا طبیعتاً شأنش نظارت بر شهرداری هست و باید هم نمره بده، اما به نظرم بهترین نمره را مردم میتونند به حساب عمل کرده مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری بدن، گرچه خب شورا فقط میتواند برنامه ریزی بکنه، بودجه بذاره و نظارت بکنه. اجرا دست شهرداری.
رضایتمندی چقدر بوده در واقع؟
اون چیزی
آیا
که
آیا رصدی از حالا بازخورد مردمی هم داشتید؟ چقدر راضی بودن از این فعالیت؟
ببینید، من امسال خب کامل ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان که تقارن این دوتا بهار رو با هم داشتیم، کامل در تهران بودم و برنامه های مدیریت شهری رو هم رصد کردم. تقریبا فکر میکنم توی اکثر برنامه های بزرگ حوزه مدیریت شهری رفتم.
درسته.
به نظرم کیفیت برنامه هاشون خوب بود، یعنی کیفیت قابل قبولی داشت و کیفیت برنامه، چه اون برنامه‌ای که در بولوار کشاورز به عنوان افطارخونه با مشارکت گروه های جهادی و موکبداران برگزار می کردن و چه برنامه‌ای که در بوستان لاله برگزار شد، چه برنامه شهر شهدا که در منطقه 15 برگزار شد، کیفیت برنامه ها خوب بود. اما یه چیز را هم باید بپذیریم، تعداد برنامه ها به نسبت وسعت شهر تهران حتما جای کار داره. حتما سازمان زیباسازی ما نسبت به سالهای گذشته در بحث نورپردازی و اون بحث سیمای بصری شهر بهتر کار کرد، ولی باز هم اگر بگید راضی هستید، من قطعا میگم که خیلی جای کار داره. ولی
استقبال مردم چطور؟
استقبال مردم به ویژه از تورهای گردشگری که مدیریت شهری برگزار کرد خیلی خوب بود. ما مجموعه عباس آباد را داشتیم، تپای عباس آباد و بوستانهایی که اونجا داریم. بیشترین مراجعه مردم در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان به اون مجموعه بود که حالا عدد بالایی هم، یعنی حدود 1.5 میلیون نفر فقط به اون مجموعه بوستانها و اون فضاها مراجعه کردن. البته جای تشکرم داره، دوستان مثلا بعضی از فضاهای جدید را ایجاد کرده بودند برای مردم، اون آسمان نما را که چند سالی بود به دلیل مشکلاتی که داشت تعطیل شده بود امسال عید نوروز آوردن پای کار. مجموعه برج میلاد، با اینی که خب شما میدونید مجموعه برج میلاد یک فضای گردشگری خیلی عمومی نبوده.
درسته.
یعنی به هر حال اون آسانسورهاش یه ظرفیتی دارند، آسمان اون به حساب برجش یه ظرفیتی داره، ولی خب دوستان ما تو این دو سه سال زحمت کشیدند اونجا، الان به یک فضای تفریحی خانوادگی تبدیل شده که بازدیده از برج هم یکی از اون موضوعاته. به هر حال اونجا شهربازی وجود داره در برج میلاد، خیلی از فضاهایی که جنبی براش درست شده که به صورت خانوادگی میرن، حدود 500 هزار نفر اونجا بازدید کردن. فضاهای دیگه دریاچه خلیج فارس، این حالی که عرض میکنم فضاهای بزرگی هست، یا مثلا اون برنامه‌ای که در بوستان لاله برگزار شد، یا مثلا شهر شهدا در منطقه 15. به نظرم میاد که اتفاقات قابل قبولی بود، ولی و شاید در حد اعتباراتی بود که ما تو شورا برشون مصوب کردیم، یعنی اینم باید بهشون حق بدیم، ولی باید بپذیریم که این میزان برنامه برای این وسعت شهر و این جمعیت خیلی کار داره.
به لحاظ کیفیت تایید میفرمایید فعالیت ها رو، اما به لحاظ کمیت میفرمایید که جای توسعه خیلی خیلی بیشتر رو داره. بسیار هم خوب. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما شنوندای عزیز و گرامی که همچنان در کنار شبکه رادیویی تهران هستید و برنامه پل مدیریت امروز رو دنبال میکنید.
از چهار راه پارک وی تا راه آهن و ری، سلام من به تهران. از همت و چمران تا سید خندان، سلام من به تهران. هر لحظه و هر آن رفیق من تهران، از قدیم تا الان صاحب خونه توی ما همه مهمان، صاحب خونه سلام سلام تهران. هر روز تو بر قصه و این روز هر شب تو، الهی بسه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شموم تو.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
قلبم توی بازار و سبز میدونه، راه رفتن رو سنگ فرشای باغ ملی تا تو کونه، هم تلخی و هم